که یک جایی این من باشه یک درد و دلی کردم و سوء استفاده کرد و بدترین توهین‌ها رو به من و خانواده‌ام تو اون دعوا کرد. بی اعتمادی میاد در قبالش، عدم صمیمیت میاد، بی احترامی های بعدی میاد، صداقت از بین میره تو رابطه. یعنی طرف این بی احترامی ها رو میکنه و از روی لج و لج بازی، مخصوصا تو دوره قهر، ما صداقتمون از بین میره. ممکنه خیلی کارها بکنیم، خیلی جاها بریم، خیلی حرفا، و دیگه لزومی نبینیم که طرف رو در جریان بذاریم و یا بهش بگیم. متاسفانه رفتارهای بد مثل ویروس منتشر میشه و تو تمام زمینه ها، تو تمام ابعاد رابطه سالم که باید فارغ از این مسائل باشه شیوع پیدا میکنه.
درسته خانم دکتر، ما حالا این روزها با توجه به اینکه سوگوار اتفاقاتی هستیم که برای اهل بیت علیهم السلام رقم خورده و این داغ عظیم رو همه دنیا احساس کردن، جدای از عزاداری، حالا شرکت در حیات مختلف، باید یکم بینش و آگاهی خودمون هم بیشتر کنیم و این به واسطه مطالعه سیره و سنت اهل بیت علیهم السلام اتفاق میفته. امام حسین علیه السلام فرزند زوجی بودند که وقتی خواستن ازدواج کنند، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به حضرت علی علیه السلام فرمودند که خب چی برای زندگیت اندوخته داری؟ ایشون فرمودند خب من یک شمشیر دارم، یک سپر دارم. فرمودند شمشیر که اصلا باید باشه برای جنگ، برای رزم، سپرت رو بفروش ولی زندگی خودت رو آغاز کن با همت خودت. اینکه ما این روز و شبها بدونیم چطور باید همت کنیم برای حفظ و تداوم زندگی قطعا اهمیت بیشتری داره. تو این فرصت‌های پایانی برنامه خانم دکتر بفرمایید زوجین عزیز یا دختر خانم آقا پسرایی که انشالله بعد ماه محرم و سفر میخوان برن سر خونه زندگیشون، یه اندیشه‌ای داشته باشن برای حفظ و تداوم و بقای زندگیشون، باید چیکار کنن؟ چطور زندگی رو راحت بگیرن؟ اصلا میشه زندگی رو راحت گرفت؟
زندگی رو میشه راحت گرفت ولی با علم به اینکه خودش مقوله پیچیده‌ایه. یعنی من اگر توقعم از زندگی یک زندگی پر از خوشبختی و خوشحالی باشه که هیچ اتفاق بدی توش نباشه، با کوچکترین تنشی، اتفاق بدی، ناکامی، احساس بدبختی میکنم. زندگی رو باید راحت گرفت با علم به این که زندگی سختی داره. یعنی سختی هاشو بپذیرم، اتفاقات ناگوارش رو، نه اینکه بیخیال باشم، قطعا مضطرب میشم اون لحظه، ولی بتونم خودم رو زود جمع کنم، بتونم انعطاف پذیر باشم، بتونم با گذشت باشم. اگر بخوام ذهن چسبنده ای داشته باشم، به مسائل خیلی گیر بدم، از سالهای گذشته رو هی هم بزنم، هیچ وقت تو هیچ ارتباطی با بالاترین استانداردهام حالم خوش نیست، چون ما ارتباط در واقع بدون مشکل نخواهیم داشت. اون ارتباط بدون مشکل خودش قطعا یه مشکل نهفته بزرگ داره که یا یکی داره خودش رو سانسور میکنه یا دلسرده و براش مهم نیست که اصلا حرفی بزنه، چالشی ایجاد کنه. پس با علم به این موضوع راحت بگیرم مسیر رو، اولین گام هم خودشناسیه. من خودم رو بشناسم و بدونم نواقص خودم چیه، چه جاهایی باید تغییر کنه. ما یه زمانهایی میبینیم که طرف توی یه ارتباط، دو ارتباط، حالا قبل ازدواج، بعد ازدواج، حتی تو ارتباط با همکاراش میبینید دوچار یک سیکل معیوبی میشه و همه اون آدمها که مشکل ندارن، شاید نوع ارتباط من با اون آدمها مشکل داره که دارم از یه جاهی ضربه میخورم، یه نفر بده، دو نفر بده، سه نفر بده، پس شاید من اصلا زیادی حساسم، شاید من به دل میگیرم، کینه‌ایم. سعی کنم با خودشناسی، با تغییرش و با اینکه بخوام خودم رو آماده این مسیر بکنم که یکی دیگه بیاد کنارم شروع کنم. عشق به تنهایی اصلا کافی نیست، سن برای ازدواج اصلا، اینکه من بگم پس من 25 سالم، 30 سالم، 20 سالم بلوغ ازدواج دارم، اینا هیچ کدوم نشون دهنده بلوغ ازدواج نیست به نظرم.
درسته. و یه مطلبی که وجود داره، خیلی از زوجین عزیز خانم دکتر وقتی به مشکل برمیخورن، خانواده یه پیشنهادی میدن که البته اثر دلسوزیه ها، ما نمیخوایم بگیم درسته یا غلط، میگن حالا بچه بیارین درست میشه، فرزند بیارین حل میشه. من میخوام بگم فرزند شایسته تربیت کردنم برمیگرده به پدر و مادر، اینکه واقعا اون آداب برخورد جلوی فرزند رو بشناسن و یاد بگیرن. های. اگر امام حسین علیه السلام که این روزها هم عزادارشون هستیم در صحرای کربلا یک مکتبی رو به همه ما آموزش دادن، قطعا به واسطه تربیت درست و اصولی امام علی علیه السلام و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بوده. خانم دکتر یه پیشنهادی به این پدر و مادر داشته باشید که اینطور راهکار میدن به خانواده و فرزندشون؟
متاسفانه بدترین راهکاره. جامعه نسل سالم میخواد و تا خودمون نسل سالم و آگاهی نشیم اون توانمندی رو نداریم. من میگم اول میزبان خوبی باشیم، بعد میهمانی رو به این دنیا دعوت کنیم. اون بچه نوزاد معصومی که سپرده شده دست من چه توانایی داره که زندگی من رو درست کنه؟ بعضی فکر میکنن بچه مثلا شورای حل اختلافه، دادگاه خانواده است، بچه بیار درست میشه، نمیدونم این کارو بکنه، هیچ چیزی درست نمیشه، آنچنان تر میشه. اگه الان دو نفر آسیب میبینن اون موقع سه نفر چهار نفر آسیب میبینن.
و خان دکتر ولی اینم بگم چقدر الان ما پیامک داریم از دوستانی که گفتن ما تو زندگی خودمون به نتیجه رسیدیم که خیلی در کنار هم میتونیم خوشبخت باشیم و الان مثلا آقای معتمدی الان به ما پیام دادن گفتن که من سه تا فرزند دارم و بله. هر روز بیشتر از دیروز عشق رو دارم به فرزندانم آموزش میدم.
زندگی سالم با وجود بچه سالم تر و بهتر میشه. زندگی مشکل دار اول باید مسائل و مشکلاتش حل شه، بعد بچه بیاد این وسط که بخواد قربانی اون ارتباط خراب شه. متاسفانه
درسته. من خیلی دلم میخواد سوالات دوستان رو بیشتر مطرح کنم، تو فرصت باقی مونده بپردازیم به سوالات دوستان. 3881 خب اجازه بدیم من شماره پیامکاری نگاه بندازم. 0912-864 خانوم اسمش رو هم گفتن، خانوم سارا یمینی گفتن که من احساس میکنم همسرم اصلا همدلی تو زندگی نداره خانم دکتر، هر وقت هر موضوعی باش مطرح کردم به شدت پشیمونم کرده و با خانوادش مطرح کرده، خانوادش هم به من سرکوب زدن. بفهمید.
متاسفانه یکی از رفتارهای آسیب زننده همینه که ما بلد نیستیم. وقتی میگیم که بلوغ رابطه منظور همین است. آیا بلدم اصلا همدلی کنم، حال طرف رو خوب کنم؟ مهمترین مهارت همدلی گوش دادنه، نه توصیه کردن. بعضی ها فقط تا دهن باز میشه، دیدی گفتم، دیدی اینجوری بود، من که به چقدر میگم حالا این کار رو بکنم، این نمیشه اسمش همدلی. این همون وجهه هایی از اون کنترلگریه و طرف احساس میکنه با نازم مدرسهش داره صحبت میکنه تا با همسرش. ما اول باید خوب گوش بدیم بدون اینکه قضاوت کنیم، بدون اینکه تلاش کنیم که حتی ببین خیلی ها احساس میکنن تو همدلی باید احساس مشترک باشه. نه، ممکنه اون چیزی که اون طرف رو انقدر ناراحت کرده من رو انقدر ناراحت نکنه، ولی باید بلد باشم که چطور نشونش بدم، خوب گوش کنم، بعد یه جایی بهش بگم حتی اگر نمیخواد صحبت کنه بگم اگه دوست داشتی به هم بگم من میشنوم، یا کاری از دستم برمیاد برات انجام بدم، اگه دوست داری بگو برات چی کار کنم، اگرم نمیخوای حرفی بزنی اشکال نداره، حواسم بهت هست، رو من حساب کن. اینا میشه همدلی. یه جایی گوش کنیم و طرف حتی احساس کنه پیش امینترین آدم زندگیش حرف رو برده، حرفش بعدن از دهن این و اون با نصیحت، با تیکه، با شوخی شنیده نمیشه. حتی این آدم توی صحبت‌ها و موقعیت‌های بعدی اون حرف رو سرکوب نمیزنه. آره تو که با همکارای خودت اونجوری خوب خودت برام گفتی،
اون اعتماد سلب نشه دیگه.
آره بر. همدلی خیلی کار قشنگ و راحتیه، هیچ فرمول پیچیده‌ای نداره. همین یه سرتکون دادن، همین که تو چشاش نگاه کنه، همین که بتونه با من راحت حرف بزنه و بگم آره میدونم چقدر ناراحتت که این موضوع، این میشه همدلی. بعضی‌ها فکر می‌کنن یک رسالتی دارن تا بهشون حرف می‌زنی بعد هی بهت نصیحت کنن، هی توصیه کنن. این همدلی نیست. اون طرف به اندازه کافی خودش میدونه کجا اشتباه کرده و این حال خودش رو بدتر میکنه.
درسته. خیلی متشکرم از شما خانم دکتر. هستی غفاری روانشناس و مشاور خانواده امروز هم محبت کردن، دعوت ما رو پذیرفتن، در جمع ما حضور داشتن، کلی هم نکات ناب در رابطه با رفتارهای آسیب زننده در روابط از ایشون شنیدیم. متشکرم خانم دکتر.
سلامت
باشید. از آقای حسنی تهیه کننده و خانم ایسازاده صدا بردارمون، مریم ابوالحسنی آیتم سازمونم خیلی متشکرم که در این بازه 45 دقیقه‌ای همراه ما بودن. من هم فاطمه امجدیان مثل همیشه از همه شما نازنینان التماس و دعا دارم. خواستم برنامه دایره امروز رو با حدیثی از اهل بیت علیهم السلام به پایان ببرم، اما احساس کردم که تلنگری برای خود من بعد همه شما عزیزان باشه که حالا که برنامه دایره داره به پایان میرسه سریع بعدش نگاهی بندازم به سیره و سنت اهل بیت علیهم السلام و خودم بخونم روایات و احادیث رو، قطعا مکتب زندگیشون آموزنده برای همه ما خواهند بود. پس با بینش و آگاهی عزاداری کنیم و نکات ناب زندگی اهل بیت علیهم السلام رو استخراج کنیم. سپاسگزارم از همراهیتون. التماس دعا از همه شما خوبان شنونده و خداحافظ.
شبکه رادیویی جوان شنیده می شوی.
کتاب دانایی و توانایی برای سفر به دنیای کتاب با من ورق بزن.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، خدایی که عشق را آفرید، قلم را و اندیشه را. سلامی پر از عشق و امید و مهربانی تقدیم به شما هموطنان عزیز در جای جای ایران پهناور. به شما که امروز هم به شوق گفتن و شنیدن از کتاب و کتابخوانی ما را با برنامه با من ورق بزن همراهی میکنید. با من ورق بزن، برنامه ای از گروه جوان و اندیشه رادیو جوان. امروز هم در برنامه با من ورق بزن کتابی رو به شما دوستان خوب معرفی میکنیم. در ادامه هم آقای فرزام شیرزادی، کارشناس محترم برنامه، با ما خواهند بود و در پایان هم حکایتی دیگر از حکایات زیبای زندگی رو براتون نقل میکنیم. لطفاً با ما همراه باشید.
برگ اول.
کتابی رو که قصد داریم به شما دوستان خوب معرفی بکنیم، جوشن حسینی نام داره. که هزار سلام بر امام حسین علیه السلامه و به قلم استاد سید مهدی شجاعی به رشته تحریر در آمده. کتاب جوشن حسینی برای اولین بار در سال 1400 در انتشارات نیستان به چاپ رسیده. سید مهدی شجاعی از شاخص‌ترین نویسندگان جریان منسوب به انقلاب که باورها و تعهدات مذهبی به عنوان یکی از ویژگی‌های بارز آثار او شناخته شده. نکته‌ای که سید مهدی شجاعی رو در میان این طیف برجسته و جریان ساز می‌کنه ارزش‌های ادبی و هنری آثار اوست. در حالی که بیشتر نویسندگان این جریان داشتن تعهد و شرط لازم و کافی می‌دونستند و همین باعث می‌شد که از طرف جریان‌های دیگه جدی گرفته نشن، اما سید مهدی شجاعی با تعهد دینی و نقد فرهنگی و اجتماعی ساختارهای برخاسته از انقلاب طرحی نو در این میان در انداخت که از ریشه‌های دینی در آثارش و تعلق خاطر به آرمان‌های اصیل انقلاب اسلامی به دور از تعصب و کجندیشی حکایت داره. در همه این سالها سید مهدی شجاعی در عین حفظ باورهای دینی و نگاهی نقادانه که به پیرامون خود داشت پیش رفته و جایگاهی منحصر به فرد در بین نویسندگان پیدا کرده که برخی نویسندگان که به کلیشه های گلدرشت دلخوش کردن با او میانه‌ای ندارند. سید مهدی شجاعی جدای از آثار داستانی یا نوشته‌هایی که در حوزه ادبیات نمایشی داشته، بر روی متون مذهبی هم کارهایی انجام داده که بی‌تردید اهمیت اونها اگه بیش از دیگر آثارش نباشه، کمتر از اونها نیست. به زعم منتقدین جای یک مقدمه کوتاه در ابتدای کتاب جوشن حسینی نوشته سید مهدی شجاعی خالیه. در بخشی از کتاب جوشن حسینی نوشته سید مهدی شجاعی می‌خوانیم: سلام بر حسین وارث آدم، خلیفه خداوند در زمین. سلام بر حسین وارث نور، حضرت رب العالمین. سلام بر حسین وارث ابراهیم، دوست و خلیل پروردگار مهرائین. سلام بر حسین وارث موسی، هم کلام با خداوند انیس الذاکرین. سلام بر حسین وارث عیسی، روح خداوند خیر المحبوبین. سلام بر حسین وارث محمد مصطفی، خاتم النبیین و سید و سالار مرسلین. بخشی از کتاب جوشن حسینی نوشته سید مهدی شجاعی.
برگ دوم.
اگر شما دوستان خوبم علاقه‌مند به نوشتن هستید، اگه دلتون میخواد گاهی قلم بردارید و نوشتن رو تجربه کنید، ازتون دعوت میکنم با بخش کارشناسی برنامه و سخنان جناب آقای فرزام شیرزاد کارشناس برنامه‌مون همراه بشید.
سلام و درود و روز خوش و روز بخیر دارم خدمت عزیزانی که الان برنامه با من ورق بزن رو میشنوند. امروز تو فرصتی که دارم میخوام درباره نوشتن داستان‌های علمی تخیلی با شما صحبت کنم. برای نوشتن یک داستان علمی تخیلی باید به اصول داستان نویسی اول آگاه باشیم. اصول نوشتن داستان علمی تخیلی اینه که برای نوشتن یک داستان ابتدا همونطور که گفتم اصول اون رو، رمز و رازش رو، هر داستان رو بدونید و این کار مثل هر کار دیگه نیاز به داشتن ابزار داره، اما مهمترین نکتهش رها کردن و در واقع بالو پر دادن اساسی به تخیله. من تو فرصت کوتاهی که هست، تو همین چند دقیقه که هست، سعی میکنم 5 گام مهم در نوشتن داستان علمی تخیل رو براتون سریع توضیح بدم. گام نخستش اینه که تا میتونید داستانهای تخیلی بخونید. اگه قصد نوشتن یک داستان خیالی حماسی رو دارید، خوندن داستانهای از این ژانر ایده خوبی به شما میده. حاصل تلاش برای نوشتن در ژانری که هرگز کتابی درش نخوندید، در واقع یک اثر پیش پا افتاده میشه. پس حتما باید داستانهای رو در این باره توی این ژانر نوشته شده بخونید. گام دوم، تصمیم بگیرید که داستان شما شامل چه عناصر جادویی خواهد بود. تمام داستان‌های تخیلی یک عناصر جادویی در واقع میتونن داشته باشن، اما اون داستانایی که این عناصر رو در خودشون ندارن با نظم میتونن به قلمروی در واقع جادو پا بذارن. جادو به نوعی منطق و روش نیاز داره و باید برای خوانندگان در واقع روشن و به نوعی حالا غیر مبهم باشه. گام سوم اینه که خوانندگان خودتون رو توی همون ابتدای پاراگراف‌های اول داستان، صفحه اول داستان اسیر قصه کنید. نه توی داستان علمی تخیلی و فانتزی یا هر ژانر دیگه، جنایی یا داستان‌های عاشقانه، داستان‌های در واقع اجتماعی با تمای سیاسی، هر کدوم از اینا این براشون خیلی مهمه که توی پاراگراف و صفحه اول خواننده رو اسیر خودتون کنید. جلب توجه خواننده از آغاز برای هر داستانی مهمه، به ویژه اگه داستان تخیلی باشه. خوانندگان علاقمند به این ژانر تمایل دارن وقتی برای وقتی که برای خوندن میذارن ارزشش رو داشته باشه و دچار یه نوع ملال نشن بعد از خوندن اون رمان یا داستان. گام بعدی که گام چهارمه، پیش از پدیدار شدن حوادث داستان، شخصیت‌های اصلی خودتون رو معرفی کنید. بسیاری از نویسنده‌های ژانر تخیلی داستانشون رو صحنه‌های نبرد مثلا امکان داره شروع کنن. با اینکه این رویکرد میتونه هیجان انگیز باشه، برای مخاطب جذابیت داشته باشه و برخی از خصوصیات خاص شخصیت‌های اصلی رو فاش کنه، واقعیت اینه که خوانندگان و مخاطبان متوجه نمیشن اون شخصیت‌ها کی هستن یا چرا مرگ اونها یا پیروزشون معنا داره. وجود صحنه‌های نبرد در آغاز داستان بد نیست، اما بدونید که ممکنه برای خواننده یا مخاطب شما جالب نباشه. گام پنجم، از میل شدید به نوشتن همه جزئیات و توضیحات به ویژه در داستان‌های از این دست، از در این ژان اجتناب کنید. اون خیلی مهمه، جزئیات در کلیت یک داستان مهمه، ولی در این ژان چندان اهمیتی نداره. ما میتونیم یه پرهیبی از فضا بسازیم. اون چه در این میان باقی میمونه توصیه است که به عنوان سخن آخر بگم، از آرتور سی کلارک که در پاسخ به سوال یکی از شاگردانش استیفان بکستر که از اون میپرسه استاد چه کنم تا نوشته هم بهتر بشن، اون پاسخ میده بیشتر بنویس و بیشتر بنویس.
برگ سوم، حکایت. هرگز از دور زمان ننالیده بودم و روی از گردش آسمان در هم نکشیدم، مگر وقتی که پایم برهنه مانده بود و استطاعت پای پوشی نداشتم. به جامعه کوفه در آمدم دلتنگ، یکی را دیدم که پای نداشت. شکر نعمت حق تعالی به جای آوردم و بر بی کفشی صبر کردم.
شما نویسنده ی کتاب زندگی خود هستید. فصلهای زندگیتون پر از آرامش.
دوازده و پنجاه و شش دقیقه است دوستان و همراهان عزیز، اینجا همچنان رادیو جوانه. همه ما در زندگی به دنبال ساختن زیباترین موسیقی آرامش بخش هستیم. زندگی مجموعه آواهایی است که ما رو به سمت زیباتر زیستن سوق میده. لحظه لحظه زندگیتون سرشار از آرامش. همراهان ارجمند رادیو جوان، اطلاع شما میرسونم هنگام اذان ظهر امروز به وقت تهران 13 و 10 دقیقه خواهد بود. دوستان خوب شنونده رادیو جوان، از شما دعوت میکنم در این فرصت همراه باشید با همکارانم در برنامه اذانگاهی قرار.
زیباست قرار بود بیقرار قراری تازه بازود الله اکبر.